بهبرم حتی ایزدی پیوسته. امسال قراره که در فوق سنگینمون آقا منصور پورمیرزایی جای سیامن رو پر بکنه. او هم یکی از مدال آوران ما خواهد بود و امیدهای کسب طلا هسته. شرایط آقا منصور چطوره رول؟
خب واقعا روح شاد سیامند رحمان عزیز، جایگزینش منصور پورمیرزایی هست همونجور که فرمودید. شرایط خوبی رو داره و رکوردهای خوبی رو ثبت کرده و انشالله که با توکل به خدا بتونیم یه مدال طلا رو نصیب کشورمون بکنیم در دسته فوق سنگین.
خیلی ها شاید فکر میکنن نبود سیامند یکی از اتفاقاتیست که میتونه باعث بشه دستشون به مدال طلا برسه، اما من فکر میکنم که منصور قراره همه رو نامید کنه، در واقع رقبایی که دارن چنین فکر ساده لوحانه میکنن. تو نظرت چیه؟
انشالله که همینطوره. نه خب واقعا منصور ورزشکار پخته‌ای هست و تجربه بالایی داره و میتونه که از تجربهش به خوبی استفاده بکنه و در این مسابقه خوش بدرخشه. انشالله که مدال طلا رو کسب میکنه و همه این شایعات رو هم پایان میده.
انشالله. ازت خیلی ممنونم رولا جان، برات آرزو موفقیت میکنم. پس فرداست دیگه رقابت شما.
بله من شنبه هستم.
شنبه. بسیار خوب. انشالله که موفق باشی و با دست پر برگردی. ما خبر گردن‌آویز طلای تو رو هم بتونیم که مخابره بکنیم و به گوش ملت عزیزمون برسیم.
خیلی متشکرم. از همگی التماس دعا دارم. انشالله که ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن. یا علی.
انشالله. سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، همکاران گرامی، گفتگوی من با روح الله رستمی رو شنیدید، وزنه‌بردار دسته 80 کیلوی پاراوزنه‌برداری المپیک توکیو 2020 اینجا دهکده رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو. مجید مرادی، رادیو ورزش.
تشکر می‌کنم از مجید مرادی، ممنونم از همراهیتون با برنامه به سوی در مسیر افتخار. خدمتتون عرض کنم یه پیامک دستم رسیده، میخوام بخونمش. جالبه، پیمان از کرمان گفته که من هیچ وقت اگر معلولی ازم تقاضای کمک داشته باشه بهش نه نمیگم، راننده اسنپ هستم و اگر ازم این رو بخواد هر چه در توانم باشه براش انجام میدم و با کمال میل کمکش میکنم. خب پیمان جان، این انسانیت شما رو میرسونه، نکته بسیار قابل توجهیه. موردی که های دکتر شجی بهش اشاره کردن بر این اساسه که ما قانون و سیستمی برای این مسئله نداریم، یعنی ممکنه که یک انسان واقعی مثل شما به طور اون بند خدا بخوره، قاطع ممکنه که نه، یک کسی باشه که حالا اولویتش چیز دیگریه، بگی من اصلا از خیر این کرایه میگذرم، ترجیح میدم خودم به درد سر نندازم، یه کمکی نکنم یا وقت ندارم یا هزار یه بهانه دیگه، ولی راه حل دائمی براش نداریم. رو همین حساب اون مبحث مطرح شد، چیزی که مثلا در شیوه نامه های اداره و مدیریت آژانس ها به طور مثال یا شرکت هایی که مسئولیت حمل و نقل مسافرین رو دارن، حالا چه میخواد تاکسی باشه چه اتوبوس باشه چه هر چیز دیگری، وجود نداره متاسفانه. یه فاصله داشته باشیم، برگردیم، آخرین اخبار پارالمپیک تقدیمتون میشه. خانم حسینی خواه، آخرین خبرهای پارالمپیک رو تقدیم شما میکنن. سرکار خانم سلام، وقت بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای کاظم‌زاده و همچنین همراهان گرامی برنامه. با مرور سه خبر کوتاه از رقابت‌های پارالمپیک در خدمت شما هستم. رقابت‌های پارالمپیک چند روزیه که شروع شده، اما قراره که رشته‌های جدیدی برای ادوار آینده این رقابت‌ها در نظر گرفته بشه. رشته‌های جدید از المپیک 2024 پاریس اضافه میشن. گلف، سافتبال و هندبال گویا سه تا از این رشته‌ان. نکته جالب اینه که رشته‌هایی مثل گلف یا سافتبال و یا هندبال در حالت عادی هم در سطح رقابت‌های بین‌المللی چندان برای افراد معلول برگزار نمی‌شن، اما گویا مسئولان کمیته بین‌المللی یا پاراولمپیک قصد دارن که طلایه‌دار توسعه برخی از رشته‌ها نزد ورزشکاران معلول باشد. اما به موازات برگزاری رقابت‌های پاراولمپیک، سایت اسپورتولوژی با بررسی جامعی گزارشی منتشر کرده که بر اساس این گزارش کیفیت رشته‌های ورزشی پاراولمپیکی بسیار افزایش پیدا کرده و ورزشکارا حرفه‌ای‌تر شدند. اهمیت بیشتر به ورزش معلولان در سطح جهان این کیفیت و پیشرفت رو رقم زده و حتی تا جایی رسونده که برخی از ورزشکاران رشته‌های پاراولمپیکی قصد دارن که وارد رشته‌های عادی بشن. می‌رسیم به سومی خبر این بخش. نشریه کیودوی ژاپن هم طبق معمول خبرهای کرونایی از پاراولمپیک داره. بر این اساس تست کرونای دو نفر دیگه در دهکده برگزاری رقابت‌ها مثبت اعلام شده. این نشریه یک اعتقاد داره که در طول برگزاری رقابت‌های المپیک رو اون اصرار می‌کرد، الان هم مدام در این رابطه تاکید داره. ماجرا از این قراره که این نشریه میگه که تعداد تست‌های مثبت در دهکده برگزاری رقابت‌ها خیلی بیشتر از چیزیه که مسئولان برگزاری المپیک اعلام می‌کنن تا برگزاری این رقابت‌ها در شرایط کرونایی رو یک جورایی توجیه کنن. سپاسگزارم از همراهیتون.
خیلی متشکرم خانم حسینی خواه. نمیدونم بعد از چند وقت داریم برنامه خانم حسینی خواه با خیال راحت خبراشون رو گفتن و بدون محدودیت زمانش معمولا بخش پایانی بودن و خیلی هلهلکی میشد. خانم خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان محترم با ادامه برنامه همراه باشید. در مسیر افتخار رو از شبکه رادیوی ورزش میشنوید، برنامه‌ای که اختصاص داره به مسابقات پارالمپیک یا بهتر بگم بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو. بخش بعدی برنامه مهدی زارعی است. مهدی ادوار مختلف پارالمپیک رو بررسی کرده و در یک بسته کوتاه و مختصر برای شما آماده. ازتون دعوت میکنم بشنوید.
پارالمپیک جنبشی که از سال 1960 به صورت رسمی کار خودش را آغاز کرد، اما در ابتدا چندان استقبالی از اون نشد. در این شرایط ایده های مسئولای پارالمپیک بسیار مهم بود. اونا چطوری تونستن این بازی ها رو از بی‌توجهی نجات بدن؟ بعد از پارالمپیک 1964 توکیو و کم شدن استقبال کشورها به دلیل دوری مسافت، لزوم برگزاری المپیک و پارالمپیک در یک شهر ثابت کنار گذاشته شد و پارالمپیک 1968 در مکزیکو سیتی که میزبان المپیک همون سال بود، برگزار نشد. این بازی ها در خاورمیانه برگزار شد و مرکزیت منطقه خاورمیانه باعث شد که استقبال از بازی‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کنه. در بازی‌های 1968 تعداد کشورها به 29 و ورزشکارا به 750 نفر افزایش پیدا کرد. مسابقات 1972 هم یک پیروزی مطلق برای جنبش پارالمپیک بود. 1000 ورزشکار از 44 کشور به هیدلبرگ واقع در کشور آلمان غربی اومدن و این استقبال بی‌نظیر باعث شد تا افکار جدیدی در ذهن مسئولای برگزاری بازی‌ها پدید بیاد. در سال 1976 و به هنگام میزبانی تورنتو کانادا، تماشا برای نخستین بار شاهد حضور ورزشکارانی با درصدهای مختلف معلولیت در بازی‌های پارالمپیک بودند. IPC مقرر کرده بود که مسابقات مختلفی برای معلولیت‌های متفاوت برگزار بشه. به این ترتیب با انجام نخستین کلاس‌بندی‌ها در مسابقات پارالمپیک، تعداد رقابت‌ها افزایش پیدا کرد. 1600 نفر از 42 کشور در بازی‌ها شرکت کردند و این آمار در حالی به دست اومد که شهر تورنتو در نقطه دوردست نسبت به اکثر شهرها و کشورهای شرکت کننده قرار داشت. در همین سال اولین پارالمپیک زمستانی هم در سوئد برگزار شد تا معلولان امکان حضور در مسابقات اسکی آلپاین، اسکی نوردیک و هاکی روی یخ با سورتمه مخصوص معلولان رو داشته باشند. در مسابقات 1980 آرنهام هلند تعداد کشورها از 42 بیشتر نشد، اما تعداد ورزشکاران با افزایش 900 نفری به 2500 نفر رسید. 4 سال بعد بازی‌ها برای اولین بار در دو شهر برگزار شد، استوکمنویل انگلستان و نیویورک آمریکا، و در مجموع 4080 نفر از 45 کشور در بازی‌ها حاضر بودند. این آخرین باری بود که شهری غیر از شهر میزبان المپیک تابستانی میزبان پارالمپیک بود. IPC مقرر کرد که از 1988 به بعد تمام پارالمپیک ها در شهری برگزار بشن که میزبانی المپیک رو هم بر عهده داشته. به این ترتیب سئول میزبان پارالمپیک 1988 شد. در پارالمپیک سئول 3050 ورزشکار به نمایندگی از 61 کشور در بازی ها شرکت کردند. اما اونجا که این پارالمپیک رو برای کشورمون نسبت به دوره های قبلی متمایز کرده بود، حضور ایران در این بازی ها بود. فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان تا قبل از پیروزی انقلاب به صورت یک کمیته زیر نظر فدراسیون پزشکی بود، اما پس از انقلاب و در اواخر سال 1358 این فدراسیون به صورت مستقل آغاز به کار کرد. در تابستان 1359 پارالمپیک 1980 در هلند برگزار شد که هیئتی 4 نفره از این فدراسیون راهی بازی‌ها شد تا علاوه بر دیدن مسابقات در اجلاس ورزش معلولان هم شرکت کنند و قوانین و مقررات بین‌المللی مسابقات معلولان را تهیه کنند. با بازگشت این هیئت از هلند، نخستین کلاس‌های مربیگری مسابقات معلولان در رشته‌های مختلف برگزار شد و در شهریور سال 1359 نخستین مسابقات معلولان ایران در رشته‌های دو و میدانی، پینگ پونگ، شطرنج نابینایان، بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته و شنا در تهران برگزار شد. اینها مقدمه‌ای بود بر حضور ایران در پارالمپیک سئول 1988.
در مسیر افتخار رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم از رادیو ورزش که اختصاص به بررسی رقابت‌های پارالمپیک داره، و من امروز اینو اشاره بکنم که جای همکار ارجمندم شهرام نوروزی در خدمتون هستم که در ادامه برنامه‌های رادیو ورزش با شما خواهد بود. مناظره رو بعد از این داره و ما اینطوریم که یه هفته در میون دیگه، مثل دقیقاً و حالا المپیک که در خدمتون بودیم و بعدم که شهرام از توکیو گزارش‌ها رو ارسال کرد. گفتم در جریان باشی چون از ابتدای هفته با شهرام نوروزی احتمالاً همراه بودید. خدمتتون عرض کنم که در آغاز برنامه اشاره داشتم به شکست سنگین 81-39 تیم ملی بسکتبال و ویلچر کشورمون مقابل استرالیا. بخشی از صحبت‌های عباس آقاکوشکی سرمربی این تیم رو تقدیمتون می‌کنم. ایشون گفتن ما برای این بازی‌ها جوانگرایی و نسبت به پارالمپیک ریو 8 بازیکن رو عوض کرده بودیم. این سکوت من ناشی از اینه که آیا پارالمپیک جای جوانگرایی هست یا خیر؟ البته حساسیت‌های المپیک از لحاظ فنی قاعدتاً نباید مثل پارالمپیک باشه. حساسیت در مورد نتیجه نیست، یعنی اون مطلب خشخاش گذاشتن، و چون پارالمپیک یک اولویت و یک هدف بالاتر داره، اون هم بحث امیده و ایجاد انگیزه است و کسب مقام در رتبه بعدی قرار میگیره. اما خب در ورزش حرفه‌ای این نکته قابل تأملی است. ایشون همچنین گفتن از دست دادن مرتضی عابدی در لحظه اعزام به توکیو ضربه بزرگ فنی به تیم زد، چرا که در بسکتبال با ویلچر بحث کلاس بندیه و به راحتی نمیشه بازیکنی رو جابجا کرد، که از این جهت ضعف بزرگی در تیم به وجود اومد. ایشون گفتن هر چقدر تلاش کردیم نتونستیم جبران بکنیم جای خالی این بازیکن مؤثر خودمون رو، اما با هماهنگی و تمرینات غیبت اونها جبران خواهد شد. در این بازی بازیکنان با استرس و اضطراب عمل کردند، به همین خاطر 16 تا 17 تا زیر حلقه رو گل نکردیم، 16 17 تا بهتره بگم موقعیت زیر حلقه رو گل نکردیم. این نشانه استرس هست، هرچند در جریان بازی بازیکنان هم هماهنگ تر عمل کردند. انشالله از این تجربه برای بازی بعدی استفاده بکنیم. بازی بعدیمون هم که میدونید با آمریکاست، بازی بسیار سختیه. پارالمپیک 2020 توکیو به خاطر نبود دو نام آشنا در بین پارالمپیان هامون حسرت و داغ عجیبی رو دل ما میذاره و خاطرات خوب و در حال حاضر غمباری رو برامون یادآوری میکنه. یکی از این نامهای آشنا که دیگه در بین ما نیست بهمن گلبار نژاده که در المپیک ریو رو به خاطر سانحه‌ای که براش اتفاق افتاد از دست دادیم و چقدر در پارالمپیک عضو میخوام و چقدر دلخراش بود و ناراحت کننده. اما ما فردا یک نماینده در دوچرخه سواری، پارا دوچرخه سواری داریم، مهدی محمدی به رقابت خواهد پرداخت. او به طور کلی در این مسابقات در دو ماده تایم تریل و جاده مسابقه میده و آقای اسفوری مربی او در حال حاضر میهمان ما هست به طور زنده از توکیو. آقای اسفوری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
جناب آقای کاظم‌زاده، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، هستم خدمتتون.
سپاسگزارم. از رقابت فردای مهدی محمدی برای ما بگید، زمانهایی که از او ثبت کردید، تست هایی که ازش گرفتید و پیش بینیتون از مسابقه فردا.
جناب آقای کاظم‌زاده، مهدی در دو تا رشته پیست و جاده در واقع رکاب میزنه که در کل میشه سه تا مسابقه، که مسابقات پیست همونطور که میدونی یه مسابقه در واقع رکوردگیری هست و الان چند سالیه که اتوماتیک وار رشته های رکوردگیری علل خصوص در رشته های پیست دنیای پیشرفت بسیار عظیمی رو در واقع شاهدش هستیم. تیم ها و کشورها سرمایه گذاری خیلی زیادی رو توی رشته های پیست انجام دادن و رکورد هایی که در واقع تیم ها از خودشون به جا میذارن خیلی در واقع تایم های بسیار استثنایی و قابل تأملی هست. ما در این دور از مسابقات هم شاهد چنین رکورد هایی بودیم و انشالله امیدواریم، حالا به نوعی بگیم وزیر جدید ورزش جناب آقای سجادی که خودش از قهرمان های رشته ورزشی هست، انشالله یه نگاه ویژه رو به بحث قهرمانی انجام بدن که انشالله ما بتونیم اون فاصله زیادی که در واقع در طول سالها ازش فاصله گرفتیم و عقب موندیم از رکوردهای دنیا بهش نزدیک بشیم. فردا در واقع ما رشته تقریبی انفرادی رو داریم که 4 کیلومتر در واقع به نوعی بگیم 4 کیلومتر انفرادی هست، که خب مهدی محمدی با ورزشکارهایی از کشورهای کولومبیا، فرانسه، مجارستان، هلند، برزیل، اوکراین و استرالیا در واقع ورزشکارهایی هستن که با ایشون در واقع رقابت دارن، که انشاءالله امیدواریم، حالا هرچند که بحث مدال توی رشته های دو شخص سواری دیگه تقریبا بتونیم بگیم حداقل با این شرایط و وضعیت فعلی غیر ممکن هست، اما امیدواریم انشالله اون طوری که شایسته است ایشون در واقع ورزش و مسابقه خودشو به پایون برسونه
انشالله. من براش آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که به سلامت و بیشتر از حد انتظار ظاهر بشه در این رقابت ها. شناختی از اصلی ترین رقیبانش در این مقطع دارید؟
ببینین ورزشکارهای در واقع سرعتی حالا بگیم 4 کیلومتر بیشتر از کشور انگلستان هستن، که خب الان اینجا هم در واقع ورزشکارهای معلول ما رکوردهایی که در واقع به جا گذاشتن. من اگه بخوام مثالی رو بزنم، مثلا در 1 کیلومتر رکوردشون 1:01 هست، که بهترین رکورد ایران که توسط های دانشور زده شده 1:02، یعنی عملا معلول های ما یا اون در مسابقات یا ورزشکار هایی که مثال میگم که مثل 34 هن که یک پاشون مصنوعی هست، رکوردشون بهتر از رکورد های سالم های ما هست. خب این نشون میده که ما فاصله زیادی رو تا با سطح جهان داریم و البته نه این که نتونیم برسیم، خب ما باید سرمایه گذاری بکنیم. الان کشورهای مثل مالزی، ژاپن، مکزیک. الو.
بله بله، من صداتون میشنوم. قطع شد چرا؟ خب بچه ها مجددن میگیرن آقای اسفوری رو، داشتیم توضیحاتشون رو میشنیدیم. ما اینجا همه یه لحظه شوکه شدیم و داشتیم به هم نگاه میکردیم همینطور که آقای اسفوری داشتن توضیح میدادن رکوردی که در پارالمپیک توسط معلولان ثبت میشه. یکم وضعیتش بهتر از رکورد افراد با سلامت کامل در دوچرخه سواری کشورمونه. نکته‌ای که اشاره کردن میگم هممون روی لحظه شوکه کرد، با چشمای گرد داشتیم به هم دیگه نگاه میکردیم. البته خب این پیش از اینم بود، در جریانش بودیم، ولی اشاره مجددش در این لحظه انگار یه نهیبی بود مجددا بهمون. همراه ما باشید در لحظات پایانی برنامه. ما مجددا با یوسفوری ارتباطمون رو برقرار میکنیم تا توضیحات پایانی ایشون رو بشنویم. آیا اسفوری ارتباطمون قطع شد، داشتید توضیح میدادید، ما یه لحظه همه شوکه شدیم سر رکوردهایی که شما گفتید بین سالم‌ها و سالم‌های ایران و البته
بله جناب کاظم‌زاده. الان حالا واقعیت شما بگم، حالا شاید شنوندگان عزیز حالا سرشی آنچنانی رو راجع به بحثی که الان میخوام مطرح بکنم ندارم، ولی خب ورزشکارا یا اونهایی که سرشی دو شخص اومده سرشی دارن متوجه این موضوع میشن. سیم خودروهایی که ورزشکارهای ما استفاده میکنن، مثال من میگم در رشته هایی مثل 4 کیلومتر عدد سینی جلو 53 هستش دیگه، قهرمان های بزرگسال ما روی 54 در واقع میاد. الان ما اینجا شاهد در واقع رکاب زنی معلولین ما بودیم که با عدد 64 تا 68 در واقع سینی هاشون بزرگه. این تعداد
سینی ها منظورتون داخل چرخه دیگه،
تعداد دندونه هاشه. بله تعداد دندانه های در واقع همون طبق ما یا سینی جلو هست. هر یه دونه ارتقاء این سینی سالها باید زحمت کشیده بشه، هزینه بشه، ورزشکار در مسابقات مختلف شرکت بکنه که بتونه، مثال میگم الان سینی 53 رو بکنه 54-55 تا بتونه اون سینی رو بچرخونه. اینه که ما انشالله امیدواریم انشالله با ورود های سجادی به عرصه وزارت ورزش انشالله شاهد یک تحول خوبی بشیم که انشالله ما هم از این قافله ورزش
انشالله. البته که شاید جلودار چنین تغییراتی کمیته ملی پارالمپیک باشه به عنوان بالاترین مرجع مدیریتی ورزش معلولان و جانبازان در کشورمون که میتونن این خواسته ها رو منتقل بکنن به وزارت ورزش و از این طریق پیگیر کارها باشن. نکته پایانی، با توجه به تمام توضیحاتی که دادید، چه نتیجه ای در پارالمپیک شما رو راضی میکنه برای مهدی محمدی؟
ببینید برنامه که کمیته ملی پارالمپیک در واقع برای بعضی از رشته‌ها مثل رشته دوچرخه سواری که در واقع چیدن یا حالا بگیم پیشبینی کردن که ما در واقع بیشترین هدفمون از حضور در مسابقات المپیک در واقع کسب نتیجه بهتر در بازی‌های آسیایی است که ورزشکارهای ما بتونن با یک کسب تجربه بهتر و بیشتری توی مسابقات بازی‌های آسیایی که 2022 که در چین برگزار میشه شرکت بکنن. همیشه ما مدیون حمایت‌های کمیته ملی پارالمپیک و شخصهای خودسر وفا بودیم و انشاءالله امیدواریم با این رویکرد و نگاهی که در واقع به صورت حمایتی به بعضی از رشته‌ها علل خصوص دو چرخ سواری دارن، انشاءالله ما بتونیم رنگ میدان خودمون رو در بازی‌های آسیایی 2022 انشاءالله بهبود ببخشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما یوسفوری، براتون آرزوی موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از لطفتون، خداحافظ شما.
سپاس از همراهیتون. شنوندگان محترم، برای شما آرزوی موفقیت و سلامت دارم. عصر خیر، تا فردا، خداحافظ.
من باید برم، دیرم شده.
بابا یکم بمون، چایی با مشمشه ها.
اه مشمشه؟ ببخشید من چند دقیقه دیرتر میرسم.
بفرمایید، واسه چایی که با مشمش شیرین بشه همیشه وقت هست.
خب بریم کاممونو شیرین کنیم با مشمش.
طعم شیرین زندگی با محصولات غذایی مشمش.
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نشان تجاری بخشیان، نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور، با سابقه بیش از 40 سال فعالیت تولیدی، به عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی، تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف و البسه تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی. تلفن سفارش 021-6646-8831. پوشاک قهرود.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازن
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکی حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک
راز سلامتی.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه‌دار آلیس شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس در قرعه کشی ماهانه ی آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه ی خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنین و هر 14 کد محصول هم 1 کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
نادر قلی خان داره 3 دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این 3 خواهر، روزی 3 برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشان اسمش نزازه،
هر نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
پس مبارکه.
بله با اجازه.
قوری و کتری نزاز.
ما جان ما رو میذاریم داریم میام اینجا، امیدوارم که مردم گوش بدن، دلشون برای ما هم بسوزه. واقعا
مثلا پاشو گرفتی شاندیز دوچرخه سواری تو این وضعیت، حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیز دوچرخه سواری
یعنی الان تمام ارگان ها هم هر شنبه جمعه هاشون تسهیله که اینا بشینن تو خونه قرنطینه بشن، نه این که برن بیرون دوره همی شرکت کنن و مثلا خودشون مجلس بگیرن. شریف از اینی که از بدتر کنم
اصلا این ترافیک سنگین تو پنج شنبه ها توی جاده ناهار خوران مسلما نمیرن اونجا که بخوان کسب و کار را بندازن برگردن بیان نونشون رو از اونجا بخوان تهیه بکنن، فقط دارن میرن خوشگذرونی.
خوبی؟
خیلی
ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم. کرونا را جدی بگیریم.
قطره های آب مثل لحظه های زندگی بی بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
ساعت 19 رو اعلام میکنم از استودیو پخش رادیو ورزش. خانم ها و آقایان، ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز، خیلی متشکریم که همچنان کنار ما هستید. آرزو میکنم پنج شنبتون تا این لحظه به خیر و خوشی گذشته باشه. شماره صندوق صوتی برنامه های رادیو ورزش رو به خاطر بسپارید: 2786